در صبحانه با خبر امروز، نگرانی از افزایش آمار بیماران و کمبود ماسک و تجهیزات در ایران. سازمان جهانی بهداشت میگوید همه‌گیری کووید 19 طولانی تر از انتظار خواهد بود. چنبره کرونا روی جان و مال و معیشت ایرانیان. گزارش اختصاصی رادیو فردا از کرج پس از شیوع کووید 19. ابراز نگرانی مجدد واشنگتن درباره پیمان درازمدت تهران و پکن. وزیر خارجه آمریکا میگوید حضور چین در ایران کل خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. و ضد و نقیض گویی‌های مقامات ایران، این بار درباره غول سفیدپای دربند. در حالی که رئیس جمهوری وقف دماوند را شایع خوانده بود، رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید 100 هکتار از دامنه کوه وقفی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. در آستانه ماه محرم و در شرایطی که مسئولان ردبالای حکومت بر لزوم برگزاری مراسم مذهبی این ماه تأکید دارند، وزارت بهداشت میگوید 14 استان کشور از نظر میزان شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان هم در شرایط هشدار. وزیر بهداشت میگوید پیشتر با ارسال نامه به مقامات ارشد کشور نسبت به سررقمی شدن آمار تلفات روزانه هشدار داده بوده. در همین حال رکود و تورم لجام گسیخته از یک سو و کمبود تخت و تجهیزات بیمارستانی و درمانی داد خیلی ها را درآورده. حالا دست کم در برخی مناطق کشور کمبود ماسک به یک معضل جدی تبدیل شده. در سایر نقاط جهان هم آمریکای مرکزی و جنوبی و بخشی از آفریقا شاهد شتابگیری شیوع ویروس هستند، اما افزایش شدید و ناگهانی موارد ابتلا در شهر ملبورن و ایالت ویکتوریای استرالیا باعث شگفتی بسیاری شده، موضوعی که به سرعت با اعلام وضعیت فوق اضطراری در این ایالت منجر شد. نتیجه آزمایش چندین مسافر در یک کشتی تفریحی در سواحل نروژ هم مثبت شده و به نگرانی ها دامن زده. در همین حال سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که همه‌گیری جاری بیشتر از آنچه تصور می شد ادامه خواهد داشت و نمی توان به کشف سلاحی سریع و قطعی برای حل مشکل امیدوار بود. بیشتر صحبت می کنیم، گزارشی ببینیم اول از مهدی طاهباز.
پیشبینی سررقمی شدن آمار مرگ و میرها در ایران همزمان با بازگشایی مشاغل و ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی در این باره. این تازه ترین اظهارات وزیر بهداشت ایران در خصوص وضعیت شیوع کرونا در کشور است. سعید نمکی همچنین گفته همان زمان که تعداد مرگ و میر روزانه کرونا در ایران به حدود 30 نفر رسیده بود به سمت تک رقمی شدن می رفتیم، اما کاملا واضح بود که هر نوع بازگشایی ممکن است تبعاتی داشته باشد. ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از پایان تعطیلات نوروزی به مرور رأی به بازگشایی فعالیت تعطیل شده ادارات، شرکت‌ها و اصناف و اماکن عمومی داد. پزشکان و کارشناسان بهداشتی درباره اثرات منفی بازگشایی‌ها هشدار داده بودند، اما دولت اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی توان تعطیل نگه داشتن بخش‌های اقتصادی و صنوف را ندارد. حالا چند هفته است که آمار رسمی تعداد قربانیان کرونا در ایران سررقمی شده و طبق اعلام وزارت بهداشت روزانه بیش از 200 تن جان خود را بر اثر کووید 19 از دست می‌دهند. طبق آخرین آمار رسمی در روز یکشنبه هم 215 نفر دیگر در ایران قربانی کرونا شدند.
بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2598 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 1304 نفر که درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 4104 نفر هستند که براشون
این آمار روزانه در حالی اعلام می‌شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی منابع از چند برابر بودن این آمار سخن گفتند. به گفته یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران، هم‌اکنون 14 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان هم در وضعیت هشدار هستند.
متأسفانه استان‌های مرکزی گیلان و یزد از وضعیت هشدار تبدیل به وضعیت قرمز شدند، یعنی موارد ابتلا و بستری تعداد بیشتری از شهرستان‌های این استان‌ها روند افزایشی پیدا کرده.
مدتی است که در ایران استفاده از ماسک اجباری شده، اما کمبود و عموماً قیمت بالای آن مردم را با مشکل مواجه کرده. همچنین صنوف و مشاغل موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند و آنهایی که بیشتر با مردم سر کار دارند، در صورت رعایت نکردن موارد بهداشتی می‌توانند تبدیل به کانون‌های شیوع کرونا شوند. در رستوران‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی، نانوایی‌ها، سبزی و میوه فروشی‌ها و پاساژ‌ها پروتکل‌های بهداشتی متعددی ارائه شده تا خطر ابتلا به ویروس به حداقل برسد.
یعنی ما اعلام کردیم نتیجه بازرسی های مشترک همکارا، بازرسی مشترکشون با سایر دستگاه جمله اتاق اصناف و بازرسی های خودشون، متاسفانه پایین ترین سطح جدول کماکان پاساژ ها هستند و بعد از اون متاسفانه نانوایی ها هستند.
ماه محرم در پیش است و کارشناسان بهداشتی نگران اوج بیماری پس از اتمام عزاداری های این ماه هستند. بسیاری از کارشناسان نسبت به برگزاری مراسم مذهبی در مناسبت های محرم هشدار داده اند، اما مسئولان رده بالای کشور مصمم به انجام آن هستند. در این میان مسئولان وزارت بهداشت بارها به صورت تلویحی مخالفت خود را با برگزاری مراسم سوگواری به صورت گسترده و به راه افتادن دسته عزاداری ابراز داشتند.
اینه که هر خانه یک حسینیه، شهر رو حتما، مثلا ما خیلی رسم نبوده ولی میتونیم ما برای امسال برای اینکه نشان بدهیم عزاداریم، همه تو سر خونه شون، دولت این کارو میکنه، هر کسی یه پرچم سیاهی
چهره
شهر رو سیاه پوش میکنیم. ما با بعضی از چیزها که مثل دست روی و اینا هست اجمالا فعلا مخالفیم. ما مثلا پخت غذا در حسینیه ها و در مساجد تو جای پرتراکمه، خود این ممکنه موجب انتقال بشه، فصل گرم هم هست. بعد مردم چه اونایی که نیاز دارن چه اونایی که نیاز ندارن برای ثوابش میان صف با میستن، خود این صف ممکنه منتقل کنه.
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز گذشته به بیش از 18 میلیون تن رسید که حدود 690 هزار نفر از آنها بر اثر عوارض شدید ابتلا به این ویروس جان باختند. بنابر آخرین آمارها حدود 11 میلیون تن از مبتلایان هم تاکنون بهبود یافتند. در آمریکا مشاور کاخ سفید در مبارزه با ویروس کرونا هشدار داده که ایالات متحده وارد فاز جدیدی در زمینه مقابله با همه‌گیری کرونا شده و روستاها به اندازه شهرهای بزرگ در معرض تهدید قرار دارند. شمار مبتلایان در آمریکا همینک به 5 میلیون نفر نزدیک می‌شود و در این کشور بیش از 155 هزار مورد مرگ و میر بر اثر کرونا گزارش شده. در همین حال بامداد دوشنبه اعلام شد که ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کرده که شامل تعطیلی مراکز عمده فروشی و توقف ساخت و ساز در شهر است. ایالت ویکتوریا در استرالیا که ملبورن مرکز آن است، از روز یک شنبه وارد وضعیت اضطراری شده و به گفته مقامات استرالیایی قرنطینه این ایالت قرار است فعلا تا 6 هفته به طول بیانجامد. تلاش‌ها برای کشف و آزمایش واکسن ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و هر روز خبری جدید در این مورد منتشر می‌شود. در حالی که امید زیادی برای ساخت واکسن کووید 19 به وجود آمده، روز گذشته مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شاید هرگز سلاحی جادویی برای مقابله با ویروس کرونا وجود نداشته باشد. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
خب، همه‌گیری ویروس کرونا همچنان صدرنشین اخبار جهانه. در همین رابطه همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، وزیر بهداشت ایران گفته که زمانی که مرگ و میر روزانه ناشی از ویروس کرونا در ایران در حدود 30 نفر بوده، به رهبر ایران نامه نوشته و 3 رقمی شدن آمار مرگ و میر رو همزمان با بازگشایی مشاغل پیش بینی کرده. چرا با این اوصاف، چرا با این هشدارها هیچ تصمیم درستی در ایران گرفته نشد و چرا مسئولان ایران عقب هستند؟
به نظر میرسه با توجه به درس کردن اطلاعاتی که نشون میده وزارت بهداشت و مسئولین امر در جریان همگیری کرونا حتی قبل از اواخر اسفند، یعنی در اوایل بهمن بودند، ناگزیر شدند تا کم کم توجیهاتی رو و دفاع از خودشون رو شروع بکنند. متاسفانه بهمن ماه ماهی بود که خیلی حیاتی بود برای سیاست‌های ایران، ماهی بود که تظاهرات 22 بهمن رو در پیش داشت که در واقع یک اعلام در حضور نیروهای وفادار به حکومت بود و نکته دیگه انتخاباتی بود که در پیش رو داشتن و همین دلیل ناگزیر بودند که حتی اگر رهبر هم در جریان این قضیه بود اون سلامت مردم رو نادیده بگیرن و همچنان مسائل سیاسی و بقای سیاسی خودشون بیشتر در درجه اهمیت باشه.
اشاره کردین که به بقای سیاسی خودشون اولویت میدن و اهمیتشون برخوار شرایط اصلی خودشون، اما تصاویر زیادی از ایران منتشر میشه مبنی بر اینکه خود مردم هم رعایت نمی کنن، حتی ماسک نمیزنن، ماسکی که خیلی راحت میشه در خونه هاشون هم اون رو تهیه کنن، آماده کنن. چه باید کرد؟ چرا مردم این همه بی تفاوت شدند؟
خب ریشه این در دو قسمت هست. یکی توجیهاتی هست که خود دولت داره انجام میده و در واقع ساده انگاری که مردم دارن انجام میدن به دنبال آمار و اطلاعات بسیار کمی هست که دولت داره و حکومت داره به مردم ابلاغ میکنه. وقتی که خب میگه این شهرها سفید هستن، ما یادمون نره آقای روحانی در زمان بازگشایی مشاغل اعلام کرد که ما نگرانی از این بابت نداریم و بسیاری از شهرها اصلا عاری از بیماری هستن. خب این منتقل میشه به ذهن مردم و مردم باعث میشه که نگرانی هاشون از این قضیه کمتر بشه. نکته دیگه این هست که از اونجایی که زدن ماسک و رعایت پروتکل ها یک مسئله اجتماعی هست و باید این مسئله به عنوان یک حقوق اجتماعی سایر افراد مد نظر قرار بگیره، وظیفه حکومت هست که با کنترل های انتظامی و قضایی کسانی که این رعایت ها رو انجام نمیدن در واقع مجازات بشن، جلوگیری بشه تا بتونن بهتر در واقع این رو کنترل بکنن.
اشاره کردین که باید دولت با کارهای نظامی یا حالا در حقیقت با یک فشار بیشتر اینو کنترل کنه. خود دولت الان جز کسانی هستش که داره اشاره میکنه با توجه به نزدیک شدن به مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، داره اعلام میکنه که باید این مراسم رو حتما اجرا کنیم و اینکه این دوتا با هم هیچ مغایرتی ندارند، به سلامتی مردم تأثیری نداره به خاطر اینکه میتونن پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. از نگاه شما آیا واقعا میشه در یک جمعی بود سینه زنی کرد یا مراسم عزاداری رو برگزار کرد ولی آلوده نشد با رعایت پروتکل های بهداشتی؟ چقدر میتونه این پروتکل ها حمایت کنه یا مردم رو نگهداری کنه از بیماری؟
خب اگر ما برگردیم به آمار میبینیم یه چیزی بین 60-70% مبتلایانی که ما طی ماه‌های اخیر داشتیم افرادی بودن که در اجتماعات حضور داشتن. اون ویروس کرونا هم متوجه نیست که این اجتماعات اسمش چی هست. اسم این میتونه تجمع در یک کنسرت باشه، اسم این میتونه تجمع در یک عروسی باشه، مراسم محرم باشه، برگزاری کنکور باشه، تفاوتی بین این نیست. اما در مراسم محرم امکان انتقال خیلی بیشتر هست به دلیل این که فعالیت هایی که سینه زنی و زنجیر زنی و بقیه مسائل دارن باعث افزایش تعداد تنفس میشه و افزایش تعداد تنفس به معنای ورود بیشتر ویروس در فضا توسط افراد آلوده حاضر در اون جمع هست و به این معنی هست که مراسم محرم در هر شکلی که اگر به صورت اجتماعات فیزیکی برگزار بشه منجر به افزایش بسیار زیاد و پیک بسیار بالای مجددی برای این بیماری خواهیم داشت.
آقای دکتر، یک سوالی حالا فرای سوالهای قبل میخوام بپرسم در مورد نوع این ویروس هستش. اونطور که فقط جز شواهد اینکه کسانی که در حالا کشورهای دیگه مثل حالا اروپا مبتلا میشن خیلی راحتتر این بیماری رو میگذرونن و خیلی راحتتر جان سالم به در میبرن، اما در ایران گویا این ویروس کمی نوعش فرق داره، انگار خشنتر هستش. آیا واقعا همچین چیزی پایه و اساس علمی داره؟
محققان ما و همچنین همکاران پزشک ما در بیمارستان‌های مختلف ایران مواردی رو مشاهده کردن که به نظر میرسه تغییرات ایمونولوژیکی که در خود بیمار در بیمار اتفاق میفته به دنبال ابتلا در ایران یک مقداری شدیدتر از قبل شده، اما بر اساس مطالعات ژنتیکی که انجام شده هنوز هیچ گونه تغییر واضحی که بگیم رفتار ویروس تغییر پیدا کرده دیده نشده. ویروس میلیون ها تغییر داشته ولی این تغییرات خیلی مؤثری نبوده. علت این افزایش بیمار در ایران افزایش ابتلا هست. وقتی که ما هزاران بیمار جدید داشته باشیم، خب در بین اونها مسلماً تعداد زیادی بیمار بدحال داریم و افزایش مرگ و میر هم به دنبال این هست. پس بیشتر برمیگرده به رفتارهای اجتماعی که منجر به افزایش تعداد ابتلا شده.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. خب همانطور که شنیدید کرونا در ایران شاهد خیزی سهمگین‌تر از ماهای نخست آغاز اپیدمی است. در این میان برخی مردم و نهادهای حقوقی سیاست‌های اعمال شده از سوی حکومت را عامل وضعیت کنونی می‌دانند. گزارش اختصاصی رادیو فردا از کرج نشان از آن دارد که به عقیده برخی از مردم آمار جانباختگان کرونا بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است و مقابله با کووید 19 در سایه وضعیت معیشتی کنونی فشار را بر شانه های مردم چند برابر کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آمار فوتی ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز ها خیلی هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا میذارن توی غرب نمیگن، یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن، ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99% از این عوامل علتش کرونا هستش.
گورستان امامزاده بی بی سکینه کرج، تصاویر اختصاصی رسیده به رادیو فردا، تصاویری از گورهای زیادی که به تازگی میزبان جانباختگان شده اند و گورهای آماده میزبانی. برخی مردم بر این باورند که اکثر گورهای جدید متعلق به جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هستند. تحقیقات اختصاصی رادیو فردا و محاسبات ما از زمان آغاز همه‌گیری حاکی از آن بود که شمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیش از آمار رسمی دولتی است. این تحقیقات که مبتنی بر داده‌های منابع بیمارستانی محلی و استانی بود در رشته گزارش‌های منتشر شد، تا اینکه حکومت با اعمال محدودیت‌های گسترده جلوی انتشار هر گونه آمار از سوی نهادهای مختلف غیر از وزارت بهداشت را گرفت تا امکان انجام چنین تحقیقاتی وجود نداشته باشد و دولت تنها مرجع آمار و ارقام باشد. اکنون همچون اکثر مناطق ایران، کرج شاهد وضعیتی قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا است.
فکر کنم بیمارستان باهنر هستش، بیمارستان کوثر هستش، با بیمارستان سارالله هستش که هیچ کدوم متاسفانه جای بستری واسه مریضا ندارم. ما 90% کارمون چون که تجهیزات پزشکی هستیم، 90% مردم میان از ما کپسول یا مانومت تهیه میکنن، به قولی یا گفتنی تهیه میکنن، بعد میبرن توی خونه بستری میشن.
بیمارستان هایی که تخت هایشان پر شده از بیماران مبتلا به ویروس کرونا، بنابر گزارش ها و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده، در کرج نیز وضعیت به همین شکل است، تا جایی که حتی توصیه می شود بیماران را در خانه بستری کنند.
اتفاقا من میگم الان مثلا چند وقت پیش یکی از دوستام عروسی گرفت، لطفا مشخصش خودم زدم، فردای عروسیش هم خودش هم خانومش کرونا گرفتن، خودش رفت بیمارستان بستری شد ولی خانومش رو نتونست بستری کنه. میگه مثلا تو راهروهای بیمارستان بعد تا تخت چیزا بودن ولی جا نبود که دکتر بهش گفت بعد خانتو بعد خونه ولی خیلی بهتره، راحت‌تر ازش میتونی پرستاری کنی که راحت‌تر درمون کنیش. جا نداره، واقعا بیمارستان جا نداره. الان میگم حتی 200 بیمارستان تو کرجستان که پرن، هیچکی پذیرش نمیکنه. خونه هم که میخواد بره الان باید اکسیژن بخره، از کجا؟ همسایه بغلی میگه نزدیک 1700 شده خود دستکاش.
بستری در خانه نیازمندی هایی هم دارد، به ویژه اگر عوارض ناشی از کرونا از حدی فراتر رود و این خود روندی هزینه بر است و با اوضاع کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران فشار را بر شانه بیماران و خانواده هایشان دوچندان می کند.
حالا چجوری خود درمانی کنه؟ حالا من میتونم اجازه دارم قیمتش رو بگم؟ اینجا مریض داریم، اینجا رفته دستگاه اجاره کرده 6 میلیون، 6 میلیون اجاره کرده برای مادرش، اون از کجا بیاره؟ یه آدم بازنشسته اون مراجعه نکنه دستگاه تنفسی از کجا بیاره؟ این اصلا باید فکری براش بشه. برای با این امکاناتی که ما داریم، با این امکانات فراوانی که هستش از نظر مالی، این همه منابع، به نظرم چیز زیاد پیچیده ای نیست برای تهیه کردن.
در هر صورت آنچه روشن است، ویروس کرونا در ایران باز هم خیز برداشته و حالا سهمگین‌تر از دوره آغاز همه‌گیری قربانی می‌گیرد. اگرچه وضعیت در خیابان‌ها عادی‌تر از زمان آغاز همه‌گیری به نظر می‌رسد، شاید دلیلش نبود سختگیری‌های دولتی باشد. سختگیری‌هایی که به گفته مراجع بهداشتی لازم است، اما شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران از روز اول مخالف سفت و سخت آن بود.
راحت ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل، دیگه از این راحت تر نمیشه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنن، دیگه این راحت ترین کاریه که میشه کرد. ولی خب هیچ که در دنیا دیگه این رو نمیپذیره.
اما دلیل این خیز دوباره چیست؟ انتقادهای زیادی از سوی ناظران، نهادهای حقوقی و حتی بسیاری مردم مطرح شده که سیاستهای حکومت را عامل وضعیت کنونی می‌دانند.
یعنی تمام اینا، یعنی این بخش کرونا رو اگر بتونن، حالا عقل ناقص من اینو میگه، من تو جایگاه خودم دارم حرف میزنم دیگه، من تو جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم که، ولی اگر بتونن همین بخش کرونا رو بتونن کنترل کنن، بتونن مدیریت کنن، که این اول سال واقعا مدیریت کردن، یعنی همه دست به دست هم دادن مدیریت کردن، داشت نتیجه میگرفتیم. ولی الان طوری شده دیگه داریم به بخشای دیگه داره فشار میاد، یعنی اون ضرر و زیاناش داره کم کم داره خودش نشون میده.
بسیاری در این حال در نبود سیاست مشخصی در مبارزه با کرونا بر این باورند که مردم خودشان می توانند در مهار بیماری کووید 19 تأثیر گذار باشند.
به نظرم بی خیال بودن مردم و مهم نبودنشون که مثلا کرونا بگیرن یا نگیرن مثلا مهم نیستش در اصل. مردم باید رعایت کنن تا وقتی که واکسنش ساخته بشه، تا جایی هم که میتونن و به دلیل علکی نیان بیرون مثلا برای گردش، تا جایی که میتونن فقط برای کارهای ضروری یه تایم کوتاهی بیان بیرون و کارش انجام بدن و برن. به نظرم مثلا یکی که الان میمیره واسش خط میگیرن، اون شخص اصلا راضی نیستش که همه کرونا رو بگیرن، چون واقعا خیلی خطرناکه. مثلا این کارو نکنیم بهتره، مثلا خط مینه گرفته نشه، یا عروسی هم میشه بعدها گرفتش موقعی که شرایط بهتر شد. به نظرم فعلا که شرایط خوبی نداره این کارو انجام ندیم، یعنی مراسمی گرفته نشه.
در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خود نمایی می کند سنگین تر شدن فشار زندگی بر شانه مردم است.
خب مخارج که گرون، کار که نیست، از یه طرف مریضی، از یه طرف اضافه بر سازمان خرج تراشیده شده، نمیدونم ماسک و مواد شوینده و ضد عفونی کننده و
دولت در این باره هم از ارائه بیمه بیکاری و بسته های کمکی سخن گفته، سخنانی که بسیاری میگویند در حد وعده باقی مانده.
اینو باید مسئولین فکر بکنن، همجوری که میگن بیمه بیکاری، آقا با گفتن که درست نیستش، حالا 4 نفر وسط میرن میگیرن، بقیه چی؟ طرف اومده فایل گذاشته تو املاک، فایل گذاشته، زنگ میزن آقا کنسلش کن، من چی بفروشم چی بخرم؟ یا اجاره بدم خودم چی کار کنم؟ اونا مشکلات خودشونو دارن. یعنی
و این روزها آن گونه که گزارش ها حکایت می کند بیمارستان ها و گورستان ها از شلوغ ترین اماکن کشور هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به توافق ایران و چین که اخیراً در رسانه‌های بازتاب یافته گفته ورود چین به ایران خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد و کشورهایی چون اسرائیل، عربستان و امارات را به خطر می‌اندازد. موضوع توافق 25 ساله ایران و چین در ماه‌های اخیر به شدت مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بوده است. اول گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی و بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
جنجال‌ها بر سر احتمال توافق طولانی مدت بین ایران و چین این روزها بالا گرفته است. روز یک شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ورود چین به ایران را به طور کلی باعث بی‌ثباتی خاورمیانه دانست. مایک پومپئو که با شبکه فاکس نیوز گفتگو می‌کرد گفت توافق 25 ساله بین تهران و پکن موجب ورود سرمایه و جنگ افزار چین به ایران می‌شود که در نتیجه کشورهای مانند اسرائیل، عربستان و امارات به خطر می‌افتند. واشنگتن منتقد شدید سیاست‌های چین در جهان است.
مهمترین موضوع درباره چین این است که می‌بینیم حزب کمونیست این کشور تبدیل به کانون تهدید دوران شده. سیاست خارجی قدرتمند ما موجب بیداری جامعه جهانی در برابر تهدید حزب کمونیست چین است.
اما اختلاف‌های داخلی بر سر این توافق احتمالی حتی به درگیری و تهدیدهای توییتری بین دو نماینده پیشین و کنونی مجلس هم کشیده شده.
یعنی چینی‌ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرن، ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد.
محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهارات پیشینش را درباره دادن اختیار تام جزایر ایرانی به چینی‌ها با انتشار ویدئویی در صفحه توییترش تکذیب کرده. آن هم به دنبال رد این موضوع توسط وزارت خارجه.
این رو نظر شخصی گفتم، اصلا بحث جایگاهی نبود.
با انتقاد علی مطهری نماینده پیشین تهران در مجلس از اظهارات آقای احمدی بیغش حالا بگو مگوهای توییتری آنها هم بالا گرفته است.
بی اطلاعی آقای احمدی بیغش نماینده مجلس از ظلم عظیم دولت کمونیست چین نسبت به مسلمانان منطقه شینجیانگ عجیب نیست، چرا که اطلاعات امثال او صرفا از طریق صدا و سیما کسب می شود و صدا و سیمای ما برخلاف رسانه‌های دنیا تاکنون حتی یک گزارش از ریشه‌کنی اسلام در آنجا پخش نکرده است.
هیئت دولت ایران پیشنویس نهایی سند همکاری‌های 25 ساله با چین را که از سال 94 در جریان بود تیر ماه امسال تصویب کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته چینی‌ها هم اسفند پارسال پیشنویسی را در این زمینه ارائه کردند و قرار شده مقام‌های این دو کشور بر سر تصویب سند نهایی مذاکره کنند. مقام‌های دولت ایران بارها به انتقادها از این توافق واکنش نشان دادند.
طبیعی است که همکاری‌های نزدیک و راهبردی دو کشور ایران و چین دشمنانی داشته باشه که دست به فضاسازی و تخریب این روابط بزنن. بنابراین من خدمت هم اونها هم خدمت شما عرض میکنم که این سند افتخارآمیزی است، به نفع منافع دو کشور هست و وقتی که منتشر شد انشاءالله همه متوجه جزئیاتون خواهند شد.
با این حال هنوز جزئیات این سند همکاری‌های بلند مدت منتشر نشده، به جز یک سند 18 صفحه‌ای که حاکی از حضور گسترده چینی‌ها در عرصه‌های بانکی، مخابراتی، بنادر، راه آهن و ده‌ها پروژه دیگر است. بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها که رادیو فردا مستقلاً قادر به تایید یا تکذیب آنها نیست، چین قرار است در مقابل به مدت 25 سال نفت ایران را به طور مرتب با تخفیف ویژه دریافت کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران امتیاز دادن به چینی‌ها در عرصه نفت را رد کرده است.
هیچ چیزی نه چینی ها خواستن نه ما دادیم که امتیازی داده باشه. ما گفتیم با هم همکاری دراز مدت میکنیم در توسعه میدان های نفتی، در توسعه میدان های گازی، در پالایشگاه، در پتروشیمی، در خطوط لوله. این چیزی است که هر کشور دیگری هم اگر بخواد با ما قرار دادی چنین چیزی رو امضا بکنه ما باش حاضریم، جز اسرائیل.
یکی دیگر از مفاد این سند منتشر شده همکاری‌های نزدیک نظامی بین این دو کشور است، موضوعی که به احتمال زیاد به چین پایگاهی در خاورمیانه می‌دهد، منطقه‌ای که دهه هاست زیر نفوذ نظامی و راهبردی ایالات متحده قرار دارد. در صورت همکاری نظامی تهران و پکن، آنها به طور مرتب تمرینات مشترک نظامی انجام خواهند داد و با هم تبادل اطلاعات امنیتی و تسلیحاتی خواهند داشت. پیشنهاد این همکاری‌های مشترک از سوی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مطرح شد. این سند که تیر ماه در هیئت دولت تصویب شد، باید برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. اما تعلل در ارسال آن شک و تردیدها را در این باره که چقدر ایران در این پیمان بلند مدت کوتاه آمده بیشتر کرده است. از سوی دیگر چینی‌ها درباره مفاد این توافق سخن چندانی نگفتند، اما اگر جزئیاتی که تاکنون مشخص شده را کنار هم بگذاریم، نگرانی اخیر ایالات متحده از توافق ایران و چین بیشتر معنا پیدا می‌کند. این توافق همکاری ظرفیت آن را دارد که بر توازن قدرت سیاسی بین پکن و واشنگتن در این منطقه هم تأثیر بگذارد. چین که نفوذ تجاری و سیاسیش در کره شمالی عملاً این کشور را در زمینه مذاکره‌های غیرهسته‌ای‌سازی شبه جزیره کره به قدرتی غیرقابل اجتناب از سوی آمریکا بدل کرده، حالا در شرایط تحریم‌های واشنگتن بر تهران هم می‌تواند خود را به عنوان واسطه‌ای برای مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا به ایالات متحده نزدیک کند. با این حال تا انتشار این پیشنویس سند همکاری‌های 25 ساله پرسش‌های بسیاری همچنان مطرح خواهد بود. این قرارداد بلند مدت در ازای چیست؟ آیا بر اساس این سند چین می‌تواند انحصار استفاده از جزایر، صنعت صید ماهی، نفت یا حتی مواد معدنی ایران را در اختیار بگیرد؟ و پرسشی مهمتر این است که آیا روسیه همپیمان دیرین ایران هم به دنبال سهمی بیشتر از این سفره گسترده خواهد بود؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، نگرانی آمریکا از حضور چین در ایران چگونه است؟ چرا اینقدر نگرانه؟
با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. نگرانی آمریکا از حضور چین در واقع تابعی است از نگرانی‌های کلی‌تر آمریکا در یک حوزه‌های دیگری و وسیع‌تری از رقابت‌ها و مداخلات چین در سطح بین‌الملل. در مجموع نگرش چین و آمریکا بر بسیاری از مسائل درازمدت اقتصادی و استراتژیک با یکدیگر ناسازگاری‌هایی را به خصوص در یکی دو سال اخیر بروز داده و حضور چین در ایران فقط یک بخشی از این نگرانی ها هست که تمایل گسترده چین رو برای تسلط بر بخشی از آسیا نشون میده که سابقه نداشته. چین هم البته متقابلا مواضع آمریکا رو نمیپسنده و در نتیجه شرایط موجود تبدیل شده به یک فرسایش بین دو ابرقدرت شرق و غرب که خیلی شباهت داره به دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی، ولی خیلی از به اصطلاح تحقیقگران معتقد هستند که وضعیت کمی هم فراتر از اون رفته، چون هر دو کشور آمادگی این رو دارن که فراتر از جنگ سرد دست به جنگ به اصطلاح واقعی بزنن و یا اینکه در بعضی نقاط محدود اقدام نظامی انجام بدن. گذشته از اون، اقدامات چین در قبال ایران در حقیقت اقدامی است از نظر آمریکا بر علیه آزادی ها و آزادی های به اصطلاح دموکراتیک و طبیعتاً یک اقدام اقتدارگرانه هستش که علیه اراده یک ابرقدرت تلقی میشه و خونسا میکنه تحریم هایی رو که آمریکا میخواد علیه ایران اعمال بکنه، چه در رابطه مستقیم با ایران و چه در چارچوبه برجام و مصوبات شورای امنیت و یا تمدید تحریم‌ها در شورای امنیت، در حالی که چین میخواد اونها رو نادیده بگیره. بنابراین اقدام آمریکا رو بایستی به نوعی یک اقدام دوسویه بگیریم، یک اقدامی که هم علیه ایران هست و هم علیه چین، و بنابراین حضور چین در ایران در جهت محدود کردن اون نگرشی است که آمریکا فکر میکنه در جهت آزادی ها، در جهت کنترل تهدیدات ایران ضروری است.
آقای روشندل، اشاره کردید که اقدامات نظامی و رویارویی نظامی اشاره کردید. وزیر خارجه آمریکا گفته به توافقات ایران و چین اشاره کرده و ورود چین به ایران رو و گفته که این احتمالاً خاورمیانه رو بی‌ثبات خواهد کرد و کشورهای چون اسرائیل، عربستان و امارات رو به خطر میندازه. به نظر شما این توافق چه تهدیدی میتونه داشته باشه برای این سه کشور؟ اصلا چرا نام این سه کشور به صورت اختصاصی در صحبت‌های مایک پومپا اومده؟
برای اینکه ما به این سوال جواب بدیم بایستی اول نگاه بکنیم که ورود و حضور چین در ایران از لحاظ استراتژیکی چه تأثیراتی خواهد گذاشت. در درجه اول حوزه نفوذ چین رو در بخشای از آسیا که قبلا حضور نداشته گسترش میده و بنابراین این خود این پدیده مثل نوک کوه یخیست که دیده میشه ولی بخش بزرگتر اون نامرئیست و زیر آب قرار داره. طبیعتا وقتی چین از کشوری مثل ایران حمایت بکنه و این حمایت وسیع باشه، اون وقت میبینیم که در جهت پیگیری اهداف استراتژیک خودش، ایران هم میتونه نسبت به دشمنان منطقه‌ایش اقداماتی رو انجام بده و یا دست به تمهیداتی بزنه که غالبا بر علیه متحدین و دوستان منطقه‌ای آمریکا تلقی میشه، مثل کشورهایی که مثل اسرائیل، عربستان و یا امارات که در منطقه از حمایت آمریکا برخوردار هستند. بنابراین ایران و چین در اون زمینه‌ها میتونن دست بالاتر پیدا بکنن و این با نظم منطقه مورد نظر آمریکا مغایر هست و قطعا نوعی تهدید تلقی میشه و باعث بی‌ثباتی منطقه در دراز مدت میشه. یعنی حالا ماهیت جنگ هایی که در گذشته وجود داشته و حالا تا حد زیادی کنترل شده و یا حداقل در رابطه با بعضی از کشورها کنترل شده، تبدیل میشه به جنگی که بین ایران و اون کشورها ممکنه به وجود بیاد.
آقای روشندل، وزیر خارجه آمریکا از دغدغش برای حضور چین در ایران برای خودش و برای خاورمیانه و البته برای کشورهایی مثل اسرائیل نام برده و عربستان، در مقابل یک سری از آدم‌هایی هم که در داخل ایران هستن و افرادی که خارج از ایران هستن از دغدغه خودشون میگن، از این همکاری ایران و چین و خطری که میتونه اصلا برای ایران داشته باشه. به نظر شما این همکاری چه سود و زیانی برای ایران خواهد داشت، همکاری ایران و چین؟
من خوشحالم که شما این سوال مطرح کردید. مسئله خیلی مهمی است که بایستی واقعا عمیق‌تر بررسی بشه. واقعا بستگی داره که همکاری ایران و چین تا چه حد پیش بره. اگرچه حالا صحبت از این میشه که 400 میلیارد دلار در یک عرصه 25 ساله، ولی وقتی که به اجزای این همکاری نگاه میکنیم میبینیم که از یک طرف ما میتونیم یک کره شمالی اتمی دیگر در منطقه داشته باشیم به نام ایران،
بله،
که تمام سرمایه های ملی رو هزینه بمب اتمی بکنه. از طرف دیگه میبینیم که منابع اقتصادی ایران به جای اینکه صرف نیازهای مبرم مردم ایران بشه، صرف هزینه های نظامی و اتمی خواهد شد و به این ترتیب به جای رسیدگی به وضعیت خطیر فعلی مردم ایران، یک رقابت بین المللی در اینجا دامن زده میشه و چالشی است برای امنیت جهانی و تهدیدی است برای کشورهای منطقه.
بله، جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل مقیم آمریکا.
خواهش.
بحث‌ها و اخبار زد و نقیض درباره پرونده کوه دماوند همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بخشی در حدود 100 هکتار از دامنه این کوه وقف شده. این در حالی است که پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع را شایعه خوانده بود. اما اصولاً طرح موضوع وقف و مالکیت منابع طبیعی یک کشور، به خصوص قله‌ای که نماد کشور محسوب می شود، تا چه حد وجاهت دارد؟ شهریار سیامی گزارش می دهد.
این کوه که مرتفع ترین قله ایران است و علاوه بر ارزش های طبیعی آن، سال 1387 به عنوان میراث فرهنگی کشور ثبت شده است، این روزها موضوع خبرها و ماجراهایی شده که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. ماجرای وقف یک قسمت از 11 قسمت آن که مسئولان انکار می‌کنند، ولی فعالان محیط زیست می‌گویند زمین‌هایی که ادعای وقف آن مطرح شده در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار نگرفته است. سند وقف زمین‌های کوه دماوند به شخص گمنامی به نام مراد علی ملاری تعلق دارد.
چون موقع خانبازی بود، کت خدا بازی بود. بعد اینا اومدن یه سری که زور داشتن اموال گرفتن، اوقاف ثبت کردن. یه کاغذی نوشتن و مایی که پدران ما که پایین دست بودن که اختیاری نداشتن اون موقع. مثل الان دیگه. الان هم دارن زور میگن.
حالا هم عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که یکی از متولیهای حفاظت از این میراث طبیعی و فرهنگی است میگوید ماجرا آن چیزی نیست که رسانه ها میگویند و فقط 100 هکتار آن وقف شده.
الان اوقاف میگه مراتع مرار. مراتع مرار ببینید این زاویه‌ای که از اینجا میاد تا این خط رو ایشون مدعی هستن که جزء وقفه و 2500 هکتار اعلام کردن، در صورتی که اگر شما دقت کنید 1099 هکتار فقط است.
آقای کلانتری همچنین گفته این وقف مربوط به 400 سال پیش است. اشاره آقای کلانتری به دوره شاه عباس صفوی است و معلوم نیست با وجود تصویب قانون ملی شدن مراتع و جنگل‌ها در سال 1341 چطور این مراتع همچنان در وقف باقی ماندند. سند وقف پلاک 68 و 69 دماوند که بخشی از روستای ملار و مراتع را شامل می شود برخلاف گفته آقای کلانتری در سال 1325 نوشته شده. سندی روستایی و دستنویس که حتی بخشی از آن خانا نیست. این سند به طور ناگهانی سال 1360 ارائه و دوباره این روزها سر و کله‌اش پیدا شده. فعالان محیط زیست به شدت نگران هستند، نخست به دلیل این معادن پوکه که در محدوده وقف قرار دارند و سال 1393 با تلاش سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محیط زیست و برای ممانعت از تخریب بیشتر طبیعت دماوند تعطیل شدند. اگر این زمین‌ها از اختیار سازمان جنگل‌ها و محیط زیست خارج شود، علاوه بر احتمال فعال شدن مجدد معادن تعطیل شده، امکان احداث معادن بیشتری در منطقه وجود خواهد داشت. نگرانی بعد چنین ویلاهایی هستند. ویلاهایی که قارچگونه با سرمایه‌گذاری ثروتمندان در این مناطق ساخته خواهند شد و همان بلایی را بر سر طبیعت منطقه می‌آورند که ویلاسازی در جنگل‌های کلاردش ایجاد کرد. سر و صدا و اعتراض فعالان محیط زیست انکار مسئولان سازمان اوقاف را در پی داشت.
این خبری که بخشی از جامعه را موجب نگرانی آنها شده و وقف قلعه دماوند را مطرح کرده، این خبر صحیح نیست و ما آن را تکذیب می‌کنیم.
با این وجود مسئولان محلی سازمان اوقاف در خلال انکارهایشان فقط مساحت زمین‌های وقفی را کاهش دادند و اصل موضوع را رد نکردند.
و اون چیزی که طبق اسناد وقفی ما و سوابق ثبتی وقف است، مرتع است. مرتع ملار هستش که وقفه و برابر سوابقی وجود داره.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در جواب استفتای سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفته جنگل ها و مراتع کشور که اموال عمومی هستند قابل وقف نیستند. اگر میخواهید بدانید نظر رهبران جمهوری اسلامی تا چه حد میتواند فصل الخطاب و نهایی به حساب آید، به اظهار نظر خود آقای کلانتری در مورد آواز خواندن زنان گوش کنید.
آقای سید محمد خاتمی وزیر ارشاد بود، ایشون به من گفتن که حضرت امام به من دستور دادن شما چرا از آواز خانم ها استفاده نمی کنید، آواز خواندن خانم ها. این آقای خاتمی وزیر ارشاد به صورت تکخانی نه به صورت گروهی میگه حضرت امام دو بار به من فرمودن امریکم، من جرأت نکرد.
حالا باید دید چه کسی جرأت می کند با استناد به نظرات رهبر جمهوری اسلامی در مقابل ادعای وقف این گونه زمین ها مقاومت کند. ادعایی که به قول آقای کلانتری از صدها سال قبل مطرح شده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
شاخص کل بورس تهران که روز یکشنبه با شکستن سقف 2 میلیون واحد به رکورد تازه‌ای دست یافته بود، دیروز دوشنبه بار دیگر به زیر این سقف بازگشت. به رغم این کاهش، بازار سهام تهران یکی از پربازده‌ترین بازارهای سهام در جهان است. برای بررسی این بازار هم رسیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، رشد شتابان شاخص کل سهام در ایران چه پیامی داره و آیا میشه اون رو یک نشانه مثبت برای آینده اقتصاد ایران به شمار آورد؟
ببینید، در همه اقتصادهای پیشرفته دنیا و همینطور شماری از کشورهای در حال توسعه که از یک اقتصاد سالم برخوردار هستند، بازار سهام آینه تمام نمای اقتصاد است و حتی به نوعی میزان حراره اقتصاد به حساب میاد. رونق بازار سهام در این گونه اقتصادهای سالم نشانه اعتماد به آینده است. بازار سرمایه اگر پر رونق باشه، وظیفه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی رو به بهترین صورت ممکن بر عهده میگیره، بخش مهمی از نقدینگی رو جذب میکنه و مانع تورم میشه، پس انداز خانواده ها رو به طرف سرمایه گذاری سوق میده و غیره و غیره. در عوض، در اقتصادهای ناسالم اوجگیری شاخص کل میتونه پیام دیگری داشته باشه و اون جدا شدن اقتصاد واقعی از بازار سرمایه است. در حال حاضر سه بازار سهام در دنیا از لحاظ بازدهی در رأس قرار دارند با رشدی خیره کننده: ونزوئلا، زیمبابوه و ایران. هر سه این کشورها درگیر مشکلات بزرگ اقتصادی هستند، از تورم گرفته تا رکود و بیکاری. کافی هست که ما به شاخصهای کلان اقتصادی ایران نگاهی بیندازیم، ببینیم که نرخ رشد کشور در دهه 1390 در مجموع منفی بوده، نرخ تورمش در زمره بالاترین نرخهای تورم دنیاست، بیکاری و فقر در کشور رو به گسترش میره. چه رابطه‌ای وجود داره بین آن چیزی که در اقتصاد واقعی ایران میگذره و اون چیزی که ما در بازار بورس شاهد اون هستیم؟
آقای خاوند، اشاره کردین به نرخ تورم بالا، بیکاری افسار گسیخته و اون چیزی که مشخص اینه که تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی ایران در وضعیت بدی قرار دارن. چرا بازار سهام کشور از رکوردی به رکورد دیگر تو این شرایط دست پیدا میکنه؟
در اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران، رشد خیره کننده شاخص کل بازار سهام به جای اینکه نشانه امیدواری باشه، پیام‌آور بیماری اقتصادی است. یکی از ریشه های این بیماری جهش بسیار خطرناک حجم نقدینگی است. نقدینگی در ایران در سال جاری خورشیدی با رشد 35% پروار و پروارتر میشه، در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور یا به عبارت دیگه ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در کشور در حال فروریزی است. تا پایان بهار امسال هر روز تقریبا 2,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده. این سونامی نقدینگی سر از بازارهای مختلف در میاره، به خصوص بازار سهام که البته در کنار اون بازارهای دیگری هم هست، مثل ارز، طلا، مسکن و همینطور خودرو. اوجگیری نقدینگی، پیشروی تورم و سقوط پول ملی طبعا پسنداز کنندگان رو وادار میکنه به اینکه راه نجاتی پیدا بکنند برای حفظ پسندازهای خودشون و مجموعه این عوامل هست که شاخص سهام رو بالا میبره، البته در کنار دستکاری و اعمال نفوذهایی از نوع مافیایی.
همونطور که شما هم اشاره کردین، بسیاری از افراد در ایران به دنبال این هستن که ارزش پول خودشون رو حفظ کنن، یا به خاطر اینکه به هر حال داره ارزش پول ملی در اون کشور پایین میره و بازار بورس هم شاهد افرادی هستش که هیچ دانشی در مورد این موضوع ندارن و فقط وارد بازار بورس شدن. شماری از اقتصاددانان کشور اوجگیری شاخص سهام رو حباب ارزیابی میکنن. هشدار این اقتصاددانها در مورد حبابی شدن بورس چه اندازه موجه به نظر میرسه؟
من فکر میکنم که هشدار این گروه از اقتصاددانها رو طبعا باید جدی گرفت. مهمترین خطر این هست که حباب بازار بورس بترکد و دارایی ها از این بازار سرازیر بشند به بازارهای دیگه، به خصوص بازار ارز، که در این صورت وقوع یک شوک تازه ارزی در ایران با شدتی بیشتر از شوک‌های گذشته به نظر من اشراق نپذیر خواهد.
آقای خاوند، یک سوال دیگه، آیا این دو بازار در راستای همدیگه هستن؟ آیا بالا رفتن نرخ ارز میتونه به بالا رفتن شاخص‌های بورس کمک کنه یا در تضاد هم هستن؟
تا اندازه زیادی سقوط پول ملی ایران، افزایش دلار تأثیر میذاره بر بازار سهام، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم مردم نگران میشن از اینکه پسندازهاشون رو از دست بدن و به علاوه شاهد این هستن که به هر حال بازاری وجود داره به نام بازار سهام که در اون یک مقداری دارایی هست که اینها ارزشی دارن که این ارزش میتونه دلاری هم باشه. در نتیجه این افزایش دلار کمک میکنه به اینکه بازار سرمایه هم به شدت اوج بگیره.
همراه بودیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان اخبار حاکی از بازداشت جمشیر شارمهد رهبر گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران در این کشور را رد کرد. مقامات جمهوری اسلامی انجمن پادشاهی ایران را مسئول طراحی و اجرای چندین حمله و از جمله انفجار حسینیه شیراز در سال 1387 می‌دانند که در جریان آن دست کم 14 تن کشته شدند. آقای رحیم‌زاده دیروز در شهر دوشنبه و در پاسخ به خبرنگار بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد گفت که این خبر را از رسانه ها شنیده است.
ما هم از مستوی اخباری هم شنیدیم، از طرفی مخاموت کروه دوکلین نه دستگیر شده گید نه انتخال داده شده گید. همین در سال جوری یک اون نفر هم انتخال داده نشده است، از سبب های معلوم رفت و اومد هم محدود است، برای همین یک اون نفر انتخال داده نشده است در سال جوری.
در تازه ترین موج اعتراض و ابراز نظر کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ کولبر نکشید با سابقه گسترده‌ای در توییتر یافته. در روزهای گذشته بار دیگر شمار زیادی از کاربران به کشته شدن کولبران از سوی نیروهای امنیتی و مرزبانی اعتراض کرده و خواستار توقف این روند شدند که بنیامین صدر به این واکنش ها میپردازه. بنیامین، چه خبر؟
رویا، خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته تعدادی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش گسترده‌ای نشون دادن، کاربرهای فارسی زبان، و به نوعی این موضوع در واقع حق کولبرها برای زندگی رو یادآور شدن. پروت پرشیا در توییترش اشاره کرده به اینکه در واقع در ایران به جای بحث بر سر اینکه زندگی چطور مرفه تر باشه یا بهتر باشه، متمرکز شده برای التماس برداشتن حق حیات که نمونهش هم هست همین هشتگ کولبر نکشید. اما عمار ملکی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی، اشاره کرده به موضوع بیتوجهی به شایسته سالاری در جمهوری اسلامی و گفته که اگر جمهوری اسلامی و ایران یک حکومت شایسته داشت و اگر اقتصاد کشور و تجارت کالا در چنگال تبهکاران و باندهای مافیایی و سپاه پاسداران نبود، دیگه کسی کار طاقت فرسای کولبری انجام نمیداد و در واقع روی به این کار نمی آورد. این نشون میده که ساختار اقتصادی ایران و جمهوری اسلامی در واقع بیمار هست. اما کاربر دیگری به نام کاوه قریشی رو یا اشاره کرده به ارزش جان در ایران و زندگی در ایران و گفته که کولبران نماد بی‌ارزش شدن جان آدمی در این ایران هستند. اونها در خط مقدم سیاسی قرار دارند که آنها در خط مقدم سیاستی قرار دارند که جان برایش پشیزی ارزش نداره. اونها در دل قوانینی قرار دارند که خود سرچشمه خشونت.
بنیامین، اما این هشتگ گرچه بین کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بوده، اما گویا واکنش سندیکاها و تشکل‌های کارگری در دنیا رو به همراه داشته در شبکه‌های اجتماعی، درسته؟
درسته رویا. اتفاقا فاطمه کریمی اشاره کرده به همین موضوع در توییترش و گفته که 80 سندیکا و تشکل کارگری بین المللی واکنش نشون دادن. دولت جمهوری اسلامی باید به سرکوب و کشتار کولبران ایران پایان بده و این صدا رو بشنوه، به اصول حقوق بشر احترام بذاره و راه توسعه آلترناتیف های واقعی اقتصادی رو برای مردم هموار بکنه. اشاره کرده در واقع به نابرابری های قومی و منطقه‌ای در ایران که باعث میشه که خیلی از کسانی که در جستجوی کار هستن به کولبری روی بیارن. اما کاربر دیگری به نام مهراز هم به نوعی سیاسی نگاه کرده در توییتر رویا و گفته که کولبری زائیده ناتوانی، بی ارزگی و نگاه ایدئولوژیک هست، نگاهی که ارزشی برای اقتصاد علمی قائل نیست. برای پایان دادن به این اتفاق باید از عمر جمهوری اسلامی کاست و به اون پایان داد. کاربر دیگری هم اشاره کرده به نام علی نانوایی، در توییترش تصویری رو منتشر کرده و اشاره کرده به یک کفش در واقع خیلی مندرسی که این کولبرها به پا دارن و البته مجبورن اونها رو بهسازی بکنن برای اینکه بتونن در برف و کوهستان قدم بردارن و گفته اونی که واسه سیر کردن شکم خودش و خانوادهش چنین کفشی میپوشه شلیک کردن نداره، در واقع یه جور طعنه زده و کنایه زده. سپیده پوراقایی هم کاربر دیگری هست که اشاره کرده به نیروی نظامی و امنیتی و گفته که کدوم نیروی نظامی و انتظامی در جهان مردم خودش رو هدف قرار میده، مهم نیست بهونش چی باشه. فرق اینها با سربازان بعثی در جریان جنگ ایران و عراق چیه؟ چطور میشه تفنگت رو به طرف کسی نشونه بگیری که هیچ دلیلی برای دشمنی باهاش نداری و برای در واقع سیر کردن شکم خودش و خانوادهش به این کار روی آورده؟
ببینید، بسیاری از این کسانی که در شغل کولبری هستن هم تحصیل کرده هستن به خاطر شرایط بد منطقه و شرایط اقتصادی که الان ایران باش درگیر هست و عدم توجه دولت به این منطقه به این کار روی آوردن. مرسی بنیامین که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی.
ممنون از تو.
همه‌گیری ویروس کرونا نقل و انتقالات بازیکنان رو زودتر آغاز کرد، یعنی 4 هفته قبل از پایان فصل لیگ‌های اروپایی. حالا که مسابقات به پایان رسیده، فصل نقل و انتقالات با رونق بیشتری دنبال میشه. اما در این میان سهم فوتبال ایران از بازار نقل و انتقالات اروپا چقدر است؟ این موضوع رو دنبال میکنیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، به نظر میرسه که لیگ بلژیک تبدیل شده به نقطه مرکزی در بکارگیری بازیکنان ایرانی.
درود رو یا همچنین بینندگان محترم، کاملا درسته. یعنی حضور برادران بیات در باشگاه شارلوا طی سالیان گذشته باعث شده که بازیکنان پرتعدادی از ایران به این کشور برن و بعد بلژیکی ها با بازیکنان ایرانی آشنا شدن و حضور پرتعدادی دارن. الان خود باشگاه شارلوا که کاوه رضایی و بولیزاده و یونس دلفی رو در اختیار داره، یعنی 3 تا بازیکن ایرانی داره. میلاد محمدی در گنت بازی میکنه، علیرضا بیرانوند در بازبان تیم ملی هم به آنتورپ پیوسته. البته این روند سیر نزولی هم گاهی داره، مثلا امید ابراهیمی و سعید عزت‌اللهی که در لیگ بلژیک بودن پارسال باشگاهشون دیگه تمایلی نداشتن از اونها استفاده کنن و به همکاری این دو بازیکن ملی پوش خاتمه دادن.
وقتی به سیر نزولی اشاره کردید، در طول سال بارها اخباری منتشر میشه مبنی بر اینکه تیم‌های مثل لیورپول، ناپولی یا آس میلان بازیکنان ایرانی رو می‌خرن. اما چرا در فصل انتقالات این اتفاق نمی‌افته؟
متأسفانه بخش عمده‌ای از این قضیه بازی رسانه‌ای، همچنین بازی مدیر برنامه‌های اون بازیکنان و البته گاهی اوقات هم این انتظار وجود داره که این انتقال صورت بگیره، دست کم حالا نه لیورپول و بارسلونا و آس میلان، بلکه به باشگاه‌های بزرگ. مثلا همه ساله می‌بینیم در خصوص سردار آزمون این خبرها تکرار میشه اما در عمل اتفاقی رخ نمیده و تا این لحظه که ما داریم با هم گفتگو می‌کنیم سردار آزمون همچنان در لیگ روسیه است و در باشگاه زنیت بازی می‌کنه.
خب با این شرایط تا پایان پنجره تابستانی نقل و انتقالات فکر میکنی برای فوتبال ایران منتظر چه اتفاقی باید باشیم؟ آیا ممکنه یه جابجایی بزرگ رخ بده؟
در این خصوص هم باز عکسش اتفاق افتاده، یعنی علیرضا جهانبخشی که به لیگ برتر انگلیس رفت گفته میشه که شاید بره هلند یا حتی در لیگ ترکیه بازی کنه. اما برای مهدی طارمی خبرهای خوبی به گوش میرسه. خب آقای گل لیگ پرتغال شد، هم تیمای بزرگ پرتغال میخونه و هم یا پیشنهاداتی از انگلیس آستون ویلا مشخصا و آلمان وردر برمن داره و دیگه سایر لیگ‌ها رو وقتی مرور می‌کنیم می‌بینیم دیگه ما در لالیگا بازیکنی نداریم. زمانی مسعود شجاعی و جواد نکونام اونجا بودن، در بوندسلیگا بازیکن نداریم در حالی که 3 بازیکن حتی در بایر مونیخ داشتیم و در لیگ‌های معتبر اروپایی دیگه خبری از بازیکنان ایرانی نیست. ولی در این حال هستن بازیکنایی که در بلژیک، پرتغال و سایر لیگ‌های رده دو اروپا بازی میکنن و تلاش میکنن که بتونن به تیم‌های معتبرتر در سال‌های آینده بپیوندن.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاس بدم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.